بسم الله الرحمن الرحیم. رجال ماه رمضان که بحثش هم سابق گذشت، اون موالات معتبر نیست و فوریت هم دلیل بر ثبوت موالات نیست. به ابوالصلاح نسبت دادن که ابوالصلاح قائل به موالاته، عرض کردیم ابوالصلاح منکر موالاته، تصریح میکنه افضل موالاته، منتها شروع اسلام میگه باید فوری شروع کرد. و تازه اگر ما و خب مسئله موالات هم خودش دلیلی بر رسمی چیز خود فوریت که آقای خویی دلیل کلام ابوالصلاح آورده و بعد فرموده که امر دلالت بر فور نمی کنه، عرض ما این است که اگر به فرضم امر دلالت بر فور بکنه، فوریت اقتضا نمی کنه موالات را. فرض کنید فوریت اقتضا بکنه تمام اجزا را هم انسان مرتباً به جا بیاره، باز هم چیز موالات را اقتضا نمی کنه. چون بحثی که راجع به موالات اینجا مطرحه وضعی قائله، که یعنی اگر کسی بدون موالات آورد باید استیناف کنه. اگر کسی امر را دلالت بر وجوب بدانه، اینجور نیست که اگر تأخیر افتاد دیگه باطل شد و تمام شد، از نظر وضعی هم هیچ، نه فوراً فوراً واجب میدونه و از نظر وضع اشکالی درش نیست. از چیز ایشون با عنوان این که ابوالصلاح یه همچین مطلبی فرموده، موالات رو معتبر کرده و دلیلش هم عبارت از فوریته، نه ایشون فرموده و نه این دلیل بر فوریت در تطابق و موالات نیست. خب این هیچ مسئله ماه رمضان، حالا علاوه بر این که قبلا هم گذشت اینجا هم ذکر شده که ادلم داریم برای جواز تأخیر غیر از دلیل اصلی اصل و شاید عمومات و اطلاقات، اینا دلیل خواستم برای جواز تأخیر هست که پیغمبر اکرم به اهلش می‌فرماید شما روزتون رو قضایش بذارید در ماه شعبان بگیرید، که این خودش پیدا بود برای اینکه وجوب نداره، بلکه استحباب داره که تأخیر بشه برای این جهت. خب این هیچ همده عبارت از اینه که غیر از قضای ماه رمضان روزه منظور چطور؟ کسی روزه رو نذر کرده او چطور؟ حالا متن عبارت رو من بخونم از روی مسئله سوم. اذا فاته النذر المعین او المشروط فیه التتابع فالاحرث فی قضاه التتابع ایزن. نذری که به ذات تتبع درش درج شده لازمشه، نظر معین عبارت از تعیین، تعیین شده، خب لازمه این تعیین این است که خب متتابع باید باشه، امروز و فردا پس فردا رو نظر کرده روزه بگیره، خب دیگه لازمش تتابعه. میگه یا نظری که خود منظور به ذات متتابع باشه یا با شرط متتابع شده، من 10 روز پشت سر هم روزه بگیرم، تو 10 روز نخوابیده ذاتن توالی، ولی با اون قید میشه متتابع. خب در ادایش وظیفه باید همین متتابع به جا بیاره، بس در قضایشه، قضا را چیزه ما باید به جا بیاریم. سید می فرماید که الاحوت قضاؤه، فتوا نمیده محسنین عروه هم اکثر حاشیه نزدن. سه تا حاشیه هست که یکی آقای خویی و آقای نعیمی و آقای عبدالهادی که واجب ندونستن، گفتن اولا این است که پشت سر هم آورده بشه. بله اینا، این کمی از اینا، جواهری هم همینجور، اینا گفتن واجب نیست، ولی بقیه همون با احتیاط را امضا کردن و حاشیه نزدن. خب لازم این که آیه تطابق لازمه یا نه، از شهید اول نقل شده که ایشون در دروس می‌فرمایند که تطابق در قضاش هم لازمه. در قواعد علامه فیه نظر داره، تردید داره در مسئله. نسبت مشهور هم دادن که تطابق را بله لازم نمیدونم در منظور. حالا من مراجعه نکردم ببینم نظر مشهور چیه راجع به این موضوع، ولی خب اون قواعد رو دیدم، چیز هم که از دروس هم که نقل شده اونم ندیدم، ولی اونم حتما همینجوره. خب حالا این ایشون که چی؟ نمیدونم، حالا من نمیشنوم، خیلی هم فعلا ضرورتی نداره به این چیزش. اون وقت خلاصه حالا ببینیم حکم مسئله چجوره، وجه نظر چیه. در مسئله قضا دو تا نظریه، دو مطلبی است که از قدیم در کتب اصول مطرحه. قضا آیا با امر اوله یا با امر جدید؟ بیشتر متأخرین میگن با امر جدیده و با امر اول نیست. یه توضیحی میخواستم راجع به این که با امر اوله عرض کنم. یه مرتبه امر اول معناش اینه که اگر من گفتم شما سل فی یوم الجمعه، وقتی تعیین کردم و امر به صلاتم کردم، این دو تا دلالت داره، یکی اصل مطلوبیت نماز، یکی هم مطلوبیت این که مثلا در روز جمعه باشه، تعدد مطلوب. این یه جوری که ما بگیم به امر اول این ثابته. این البته به این معنا خیلی ضعیفه که خود اگر یه چیزی رو به طور موقت تعیین کردن دو دلالت داشته باشه، یه دلالت بر مطلوبیت مطلق، یکم مطلوبیت اضافی در مورد خاص. یه دوایی رو گفتن آقا شما این دوا رو باید بخورید، الان باید بخورید، این بگید که این دو تا دلالت داره، یکی این که الان باید بخورید، یکی هم اگر فردا هم اگر بخورید بازم هست. نه این یه همچی دلالتی نداره، گاهی هم خیلی هم خطرناک هم هست، غیر از اون وقت نباید خورد، اگر شد چیزی نیست. خود این امر یه همچی دو دلالتی درش نیست، این خیلی ضعیفه اگر کسی بگه. یه جور دیگه این است که ما از ادله خارجی فهمیدیم که ما دو تا امر در وقت داریم. ادله فرض کنید راجع به نماز که دلیل واقع شده برای اینکه شما قضا کنید نماز را، با دلیل خارج، نه خود دلیل توقیت وقت در باب نماز، دلیل خارج قائم شده که نماز را باید قضا کرد. بگیم از این ادله امر به قضا استفاده میشه که دو تا امر ما در وقت داریم، از این کشف وجود امرین در وقت میشه، یه امر به اصل صلات، یکی هم به صلات موقت. که در نتیجه این که اگر دو تا امر داشتیم و ما وقت گذشت وقت محدود گذشت و نمیدونیم اون چیز را آوردیم یا نیاوردیم، چون دو تا امر داشتیم، یه امر غیر محدود یه امر محدود. امر محدود در اثر عصیان یا غفلت یا هر چی هست ساقط شده، ولی امر غیر محدود ما نمیدونیم که آورده شده تا اون ساقط بشه یا نه. استصحاب قاعده اشتغال اقتضا میکنه که بقای اون امر را. اینم یه تصور دیگری است که ما از ادله قضا کشف میکنیم که دو دلیل در وقت ادا برای شخص بوده، یه دلیل موسع یه دلیل مزید، اون وقت نتیجه در اصل ظاهر میشه. این معنای این که امر اوله به یه تفسیر. امر ثانی ممکنه بگی در موقعی که وقت بود یک امر بیشتر نبود و اون امر محدود، ولی وقت که منقضی شد اگر انسان به جا نیاورد امر دیگری احداث میشه جدید که قبل دیگه نبوده. قهرن اینا میگن اگر ما شک کردیم که آوردیم اون شیء را یا نیاوردیم در وقت، امر به وقت در اثر امتناع چون ممکن نیست ادایش و ساقط، امر جدید هم چون باید حادث شده باشه موضوعش عبارت از فوت هم فرض کنید با استصحاب نمیشه ثابت کرد. اگر نتونستیم ثابت کنیم مقتضا اصل برائت اقتضا میکنه نیاوردن با این نظریه در اینجا هست. خب نه ساقط میشه، نه ساقط میشه، یکی کلی یکی چیز، لازم نیست قصد کلی رو انسان کرده باشه، قصد اگر اون مزید هم کرده باشه کلی ثابته، دو تا امر طبیعی است قید هم درش نیست ثابته. خلاصه این ما اگر گفتیم چیه؟ نه دو تا مطلوب داره شاره، الان هم دو تا مطلوب داره، یه مطلوبش که در غیر وقت هم حاصل تعدد مطلوب هست، یه مطلوب در وقت اگر شد هر دو مطلوبش حاصله، اگر در خارج وقت شد یکی از مطلوباش حاصله، تعدد مطلوبه اونا که همین الان به طلب کرده به طور جامع و به طور خاص دو تا مطلوبه، منتها اگر خاص رو آورد هر دو ثابت میشه، اگر نیاورد به وسیله همون امر موجود در که از وقت موجود بود در خارج وقت باید به جا آورد تیزنی، منتها کاشفش به وسیله اون ادله اقضی و ایناست. خب ما اگر گفتیم که خود ادله دلالت میکنه برای چیز، همون دلیل اولی، اون نفس دلیل موقت دلالت میکنه برای دو مطلب به تعدد مطلوب، یکی اصلش هم اصل به خود ذات شیعه هم به موقته، اگر کسی این را ادعا بکنه خب پس بنابراین قضا به طور کلی از خود ادله استفاده میشه، احتیاج نداره به دلیل خارج. پس اگر کسی هم نذر کرده بود که صوم متتابع به جا بیاریم، شارع هم گفت باید شما صوم متتابع به جا بیارید در وقت که اینجور فرموده بود، امر به این که شما صوم متتابع را در وقت به جا بیارید منحل به امرینه، این که صوم متتابع را به جا بیارید و این که صوم متتابع را در وقت به جا بیارید. خب اگر در وقت کسی عصیان کرد نیاورد، اصل این که صوم متتابع را به جا بیارید لازمه، چون دو تا امر فهمیدیم. اما اگر از خود امر نفهمیدیم از دلیل خارج، اون باید ببینیم دلیل خارج به چی دلالت میکنه، آیا دلیل خارجی دلیلی هست برای ثبوت امرین در وقت یا نه، و یا امن در وقت یا در خارج وقت. اونی که در اینجا عمده بیشتر احتیاج داریم این است که ببینیم دلیل عام داریم که اگر در وقت چیز شد حالا بعد الوقت حادث میشه یا از اول بوده. در این جهت در این مسئله که فعلا ما بحث میکنیم فرق نمیکنه که به وسیله دلیل خارج کشف بکنیم در از اول دو تا امر داشته، یکی روی مطلق موسع، یکی روی مزیق، یا نه بعد از عصیان و ترک اون امر اولی موقت یه امر دیگری هست. هر کدوم باشه اگر دلیل داشته باشیم همین یه اثبات قضا میشه. منتها ببینیم دلیل داریم یا نداریم. یه دلیلی که اقامه کردن گاهی ذکر میکنن من فاتحو، و اگر یه چیزی اقضهی کمافات، یه چیز فایتر و اقضهی کمافاته، همون جوری که فوت شده به همون شکل شما قضا کنید. هم قضا لازمه و هم کیفیتش هم باید محفوظ بمونه. پس بنابراین هم روزه باید گرفته بشه، هم تتابع هم چون مورد نظر قرار گرفته باید واقع بشه. این اگر باشه، خب بعضی ها استدلال میکنن برای ثبوت اینکه قضا در همه واجبات هست. این را دو تا اشکال آقای حکیم کرده. یکیش عبارت از اینه که روایت سندن اشکال داره، چون اون در کتب ما که به نحو ارسال نقل شده ظاهرا که روایتی عامه نقل کردن و من مراجعه نکردم ببینم اونا چجور، اونا بعید نیست مسند نقل کرده باشن، ولی چه مسند چه مرسل اونا نقل کرده باشن، کتب ما که مرسل در کتب اونها مسند اونا مادامی که ثابت نشده باشه توصیف اون رجال اونا از نظر ما علمای ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به چیز ثابت نشده باشه به ساقت اونا به هر راهی. این روایت خلاصه از نظر سند نمیشه اثبات کرد. آقای حکیم علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالی کرده. ایشون میفرماید بله من فاتت و فریزتون، این عبارت از اونی که به ذات لازم باشه نه به وسیله نظر لازم شده باشه، خود به خود ابتداعا خداوند را واجب قرار داده باشه، مراد اوه، ظاهرش اینه. این ایشون اینجا ادعا میکنن، ولی خود ایشون و آقایون دیگه در بحث این که اگر کسی فریضه به گردنش باشه، روزه واجبی به گردنش باشه، روزه مستحبی نمیتونه به جا بیاره، سیدم اونجا ذکر کرده میگه اون واجب قضا باشه، نذر باشه، هر چی باشه، واجب اگر شد روزه مستحبی نمیتونه به جا بیاره، که کلمه نذر اضافه شده، تصریح شده برای این که خود اونم یه واجبی است، اگر روزه نذری به گردنش هست نمیتونه به جا بیاره. البته مورد بحث قرار گرفته که آیا روزه نذری هم شرطش تقدمه. البته نذری مزیق رو نمیگه، مزیق که باید جلوتر به جا بیاره، موسع هم باشه. اینا که میگن واجب قضا ماه رمضان موسعه، روزه نذریست موسعه، معذالک به تعبد شرعی تا ذمه انسان از این واجب موسع ذمه خودش رو انسان ابراء نکنه مستحبی نمیشه. این مورد بحثه که آیا این حکم مختص به قضاء یا چیزای دیگر هم میگیره، نذر و کفاره و جهات دیگه، استیجار و چیزای دیگه که واجب شده یا نه. اون منشأش این نیست که فریضه آیا شامل اینا میشه یا نه، اونا فریضه رو میگن شامل میشه، چون دو روایته، یکی روایت قضا رو ذکر کرده یکی دیگه فریضه ذکر کرده، گفتن اینا یک روایت، مراد از فریضه هم همون قضاست. رو اون جهت اونایی که انکار کردن اشکال کردن، گفتن غیر از قضا تعدی نمی کنه از این بابت. و الا اگر اون روایت دیگهی که در خصوص قضا وارد شده اگر نبود و اتحاد وحدت روایت مطرح نبود، کلمه قضا رو هیچ اشکالی نکردن که گفتن قضا شامل میشه. فقط مرحوم آقای خمینی راجع به چیز که اصلا میفرمایند چیز واجب نمیشه به وسیله نظر، اون یه بحث دیگریست. ولی آقایون دیگه که با ایشون هم مسلک نیستن، هیچ کدومی که از اینا این اشکار رو نکردن که خود قضا فریضه چیز را نمیگیره، نظر رو نمیگیره، اشکار نکردن این رو. خلاصا آقای حکیم اینجا اشکال کرده، میفرما ظاهر فریضه این است که خودش به ذات باشه نه به وسیله نظر اینا. خب این رو به هر حال این روایت از نظر سند چون قابل اعتماد نیست، تمام نیست. خب اون حالا ما بعد نگاه کنیم ببینیم یه همچین چیز هست یا نه، یه همچین حدیثی ما داریم یا نداریم. اگز ما پارت یا ما پارت سند روایتی که راجع به نماز هست او درش هست، روایت معتبر هست. راجع به صوم هم روایت هست، اون وقت حالا اون روایت شما عرض میکنیم. اما دلیل عام که برای تمام هر چیزی که انسان نظر میکنه یه همچی چیزی باشه، لازم باشه قضا کنه، حالا عرض میکنم اینو بعد نگاه میکنیم، شما عجله نکنید، بعدا نگاه میکنید این را که در باب نماز روایت داره، در باب صوم هم روایت داره. ولی دلیل عام را که برای مطلب که هر چیزی ولو نماز و روزه نباشه نظر زیارت کرده، نظر فرض کنی صدقه به زید بده روز جمعه، حالا نداده، آیا نظر باید این صدقه قضا کنه یا نه؟ این روایت خاصی راجع به این موضوع نیست، راجع به صوم هست. منتها راجع به صوم که روایت هست، بحث اینه که در صحیحه علی بن مهذیار هست کسی روزه گرفته یه روزی از هفته رو، فرض کنی روز شنبه، همیشه مادام العمر روزه بگیره، اون وقت روز شنبه مصادف شده با بعضی از ایام محرمه مثل روز عید فطر و عید قربان، ایام تشریق در منا بوده با اینا تطبیق شده، یا مسافر بوده یا مریض شده، خلاصه با یه چیزهایی که روزه درش مشروع نیست. اینم که گفته بود که روز شنبه رو در تمام عمر من روزه بگیرم، سوال شده که آیا اون روزه عداعن بگیره یا بگذاره قضا بشه. حضرت می فرماد عداش مشروع نیست، خدا برداشته یومی بدل یوم روزه بگیره. این را خب آقای خویی ایشون می فرماد، آقای حکیم دل اشاره می فرمایم که از اینا استفاده میشه، یک روز روزه گرفتن لازمه، اما با خصوصیاتی که در اثر نظر انسان اون با خصوصیات زمینه کرده به روزه، این دیگه مربوط به روایت نیست. خب یه روزه یه روزی گرفت عمل شده به کنه به این روایت، ولو اون نظر کرده بود متتابعا بگیره، الان بدون تتابع میخواد بیاره این چند روز را، ولی خب روزهی بدل اون روزها قرار میگیره ولو از نظر اوصافش اون اوصاف را نداشته باشه. این را دارن. خب این که آقایون مثل سید و عدیدی احتیاط کردن در تفاهم همین مطلبه که آیا از این جمله چی استفاده میشه؟ استفاده میشه مورد روایت هیچ لونی در اون یه روز نداشته، منتها روز شنبه بوده، خب این قضا شده، اون هیچ دیگه من روزه بگیرم با چه شکل روزه بگیرم کیفیتی برای روزه تعیین نشده بوده، حضرت میفرماید شما یه روزه روزه رو بدل رو بگیرید. حالا اگر یه کیفیت تعیین شده باشه درش، روزه رو چه شکلی به جا بیارم، آیا این روایت چی استفاده میشه؟ آیا ظاهرش عبارت از این که همون جور روزه رو به همون شکلی که خودت نذر کرده بودی ادا چه کار میکردی؟ قضا هم همین جور بکن، بدل اون به جا بیار، یعنی با همون کیفیت، یا نه به کیفیت ناظر نیست، فقط میگه که یه روز روزه بگیر. کیفیتش چون ما دلیل برای مطلق نذر ما دلیل نداریم، اون که نسبت به روزه داریم خود روزه است نه کیفیت روزه. این یه استظهاریست که از ادله بشه، خیلی روشن نیست این مطلب. بعید نیست که لسان روایتی باشه قضا کنی. قضا ظاهرش عبارت از این است که اگر گفتم اونی رو که شما روزه ای رو که شما نذر کردید اون را قضا کنید، ظاهرش عبارت از این است که غیر از حساب زمان بقیه چیزا دیگر رو اجا بیارید. این بعید نیست، منتها به نحوی نیست که ما جزم بکنیم، لذا همین احتیاطی که متن قائل شده کافی است. ظاهر کلام آقای خویی عبارت از این است که میخواد بگه ظاهر میشه که یه روز به جا بیاره دیگه کیفیت لازم نیست. خود اطلاق تعبیرش اینجوریه، میگه که اذ یصدق معه انه شام یوما بدل یوما الوارد فی النص. ایشون به تمسک به اطلاق میکنه، این اطلاق درست نیست برای خاطر اینکه در مورد روایات هیچ کیفیتی براش درج نکرده بود. اون یه روز روزه بگیره، خب میگه هم یه روز بعدن به جا بیاری، اما اگر کسی روزه رو گفته باشه به این شکل به جا بیارم متتابعاً به جا بیارم، شما غیر متتابع میتونیم به جا بیارید، از این روایت یه همچین اطلاق استفاده نمیشه که این مورد روایت این خصوصیتی نداشته، فقط یه روز بوده. چی؟ نه به اطلاق روایت که یه دونه روایت ترک استفسار نداره که میگه رو یه روز را من نذر کردم روزه بگیرم، این چیز نداره که، نه نگفته تفصیل نداره که، تتابع در کار نبوده که، یه روز صفت تتابع درش نیست که. میگم نگفته اینا رو که خود شعار را درش کرده، هرچی بوده خود شعار درش کرده دیگه نداره که. میگم اگر گفته باشه من متتابعاً به جا بیارم، حضرت فرموده باشه شما یه روز روز کافیست، این که نفرموده که، استفسار نمیخواد بکنه در سوال، معلومه چیه؟ از ما مگر بپرسن میگم یه روز روزه باید بگیری، اگه همینو بگه من گفته بودم روزای شنبه روزه بگیرم نگرفتم، یا خب یه روز روزه بگیر روزای بعد بگیر. این روایت اگر کلمه ظاهرش این است که قضا لازمه و قضا ظاهر قضا هم عبارت از همون فائت را منهای زمان در خارج به جا آورده میشه، یعنی یه همچین ظهوری در قضا فی الجمله هست. نه او لازم نیست، زمان عرض میکنم، زمان مطرح نیست. نه زمان را اگر منهای زمان خصوصیت دیگر رو دارم عرض میکنم، زمان را اگر گفتن در این لازم نیست در شنبه اونا که شنبه همه خودش علاهده داره، اونو کار نداره. غیر از اینم بود، اگر گفته بود روز جمعه فلان من روزه رو بگیرم، این روز جمعه این ماه شعبان دیگه، ماه شعبانی و اینا الغا میشه، ولی خصوصیات دیگری روز جمعه رو مثلا تا افطار هم امساک هم ادامه پیدا بکنه، بعد از نماز مثلا مغرب عشا افطار کنم، این بعید نیست که از این استفاده بشه که هر جور شما نذر کردید انجام بدید، در باب صوم به هر کیفیتی بود انجام بدید، این بعید نیست. حالا تقدیر خیلی روشن نیست، همین احتیاطی متن ذکر کرده احتیاط خوبی است، نمیشه رفیت کرد از این احتیاط. بیشتر آقایون هم رفیت نکرده. چیه؟ اونا بحث فریضه رو من فاطت و فریضتون فن یمزه به اون را آقای حکیم ایشون میفرمود که فریضه چیز نیم و ملازم نه این چیز نی. بعض جاها مقابل اگر شد فرض الله، فرض الله اگر باشه در مقابل اون رو فریضه چیزای دیگه مطلب فرائضه. خب یکی از استثناهاتی که استثناء کردن اونان که اصل اولی تتابه را گفتن، استثناء کردن صوم ثمانیه عشر بدل بدنه، این را استثناء کردن. آقای خویی می‌فرمان این استثناء عجیبه، اگر مبنا ما قائل شدیم که ادله اقتضا می‌کنه تتابع رو به طور اول، خب باید اینجا مثل همون ظهوراتی که در جای دیگه شما قائلید به انصراف داره به تتابع، خب اینجا چه خصوصیتی داره؟ چون راجع به 18 روز هیچ روایتی راجع به اینکه تتابع لازمه یا تتابع لازم نیست، هیچ روایتی در کار نیست، هیچ. فتوا هم که اختلافی است بین علما مسئله. پس ما باشیم طبق قواعد. میگه اگر شما مختارتون این است که اصل اولی انصرافاً از ادله تتابع میفهمید، اینجا رو چرا استثناء کردید؟ اگر نمیفهمید چرا اون اصل چیه که شما قائل شدید؟ این که ما اصل تتابع بگیم اینجا استثناء، ایشون بفرماید خیلی چیز عجیبی است. یا باید با ما موافق باشید بگید اصل عدم لزوم تتابعه، یا بگید بر این که نه تتابع لازم حتی در اینجا هیچ خصوصیتی نداره. ایشون اشکال میکنن به صاحب جواهر و اینای دیگه که این رو استثناء کردن با هم که اصل خیلی جواهر هم نیست، شاید مشهور همین باشه همین، ولی این اشکال وارد نیست. شما ببینید این در 18 روز را چجور گفته؟ گفته شما وظیفتون عبارت از بدنه، اگر سید بدنه شد، سید نعامه شد، با کفارش عبارت بدن است. اگر بدنه پیدا نشد یا نتونست چیز کنید، پول بدنه رو شما بدید گندم بخرید و به حساب گندم به اشخاص چیز کنید، صدقه بدید به حد 60 60 بیشتر نشه، کمتر شد کافی است، بیشتر شد لزوم نداره، هر مقدار این گندم هست. نه شستا نتونستید تهیه کنید، فلوس نداشتید، شستا فقیر نتونستید تهیه کنید، از اینا نشود. اینجا هر ده جای ده فقیر سه روز روزه بگیرید، این ده تا سه روز، اون ده تا سه روز، اون ده تا سه روز، قهرن 18 روز، شش تا ده تا 60 روز، 60 فقیر که حدش 60 فقیره، شش تا ده تا میشه شش ستا، اون شش تا ده تا است که من چیز، اینم شش تا ستا میشه 18 روز روزه بگیرید. خب جای این اگر بگن همینجوری که راجع به فقرا تتابع درش نیست، یکی یکی این فقیر پیدا میکنه میده، اون پیدا میکنه اون میده، یا بله ما این ده تا رو اول میده و یه ده تا دیگر بعد میده، بعد ده تا دیگه بده. و خود دهتار متفرق میده چون هست، میگه حالا نمیتونه جاش روزه بگیر. اینجا اون انصراف طبیعی که همینجور بگن آقا شما باید 60 روز مستقیم بگن شما 10 روز روزه بگیرید، این با اون فرق داره تا تبدیل یه شیء متفرق را اش بگم که شما جای این شیء متفرق که تفریق و غیر تفریق جایزه جاش این کار را بکن و 10 روز بگیر. اینجا دیگه انصراف نداره، این ملازمه نداره. بگیم عرف هم در اینجا میفهمه، نه انصافا این فرق داره با مورد مستقیم یه تعبیر را کرده باشن یا بدل اینجور موارد متفرق باشه. خلاصه چیه؟ نه سروزش هم همینجوره، سروزش هم توانیم سروز را که شخص میخواد به 10 مسکین میخواد بده، خود اینا خودشون گفتن خود بدل یه چیزی قرار گرفتن، شما 10 مسکین را میخواید چیز کنید، تدریجا امروز پیدا میکنید 5 روز دیگه پیدا میکنید. خب جایی میگه شما سروز روزه هست، اون ما اون 10 روزش همونجور که در مبدل تتابع درش نیست دیگه انصراف پیدا نمی کنی راجع به بدل. نمیخوایم بگیم دلیلم هست تفریقم جایزه، دیگه ظهور پیدا نمی کنه، ظهورش گرفته میشه مفتای اصل عبارت از چیزه، یه فرق داره. نمیشه دیگه تعجب کنم چرا اینجور قائل شدن، مشهورم قائل شدن، تنها به صاحب جواهر نیست، ایشون به صاحب جواهر اعتراض میکنه. اونا وجهش عبارت از همین مبدل یه چیزیست که هیچ تدرش نیست، جایگزین اون شده این روزه ها. اینجا میگه ظهور نداره، ظهور چیزی، حالا ظهور در اطلاق هم نداشته باشه، ظهور در تتابع نداره. نه 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 اینا اجرهتای جزا و سید را میگن. نه نه عرض میکنم اگر غیر چیز باشه مستقیم اگر باشه، نه 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 اون بله نه اونجا ممکنه تتابع باشه و یا بله اون موارد را اون اونجا ممکنه. این هجده بدل بدنه که الان استثناء هست این را ما داریم بحث میکنیم، از سال موارد استثناء سوم سمانه دشر بدل بدنه این را ما داریم میگیم، نه اون مورد را. این را چرا آقایون گفتن اونجا ممکنه ما 18 روز اونجا بگیم انصراف داره به 18 روز متتابه، و بعید نیست اونجا بگیم مثل نه نداره، نه نه اونجور نیست. نه خب اگر اونجا باشه اونش هم با چیز نیست. نه خب اون استثناء نکردن، خب نکردن غفلتی. اگر اونجا اگر باشه من یادم نیست، اون در بعض چیزا هست که بدل بدن است و امثال اینا. خلاصه این که چرا اینجا را استثناء کردن، این جا داره برای استثناء کردن که این همه آقایون دیگه همه شون تقریبا مشهور اینه که در اینجا واقع شدن برای چون. خب این یکی دیگه از چیزها موارد استثناء صوم 7 روز ایام بدل الحجیه. شخص ماه رمضان چیز در حج باید در حج تمتع قربانی داره، اگر قربانی فراهم نشود 3 روز در حج و 7 اذا رجعتم 7 نسبت به اون 7 اینا گفتن در این که تتابع لازم نیست استثناء شده، که خلافی هم هست این را، شاید بیشتر قائل به استثناء هستن این 7 رو اکثر. آقای خویی می فرماین این حرف اعجب از اون استثناء اون 18 روز بدله بدنه، این خیلی اعجبه. و برای خاطر این که شما که قائلید اصل اولی عبارت از تتابعه، یه روایت صحیح هم مطابق همین روایت وارد شده، و یه روایت صحیح مطابق روایت وارد شده، از شما به چه مناسبت دست از این اصل اولی خودتون ور میدارید استثناء قائلی این را؟ ایشون اشکال میکنه. بعد میفرماید بله ما ممکنه ما بگیم ما اگر قائل بودیم که اصل اولی عبارت از تتابعه، ما میتونستیم اینجا قائل به استثناء بشیم، ولی نه شما. چون ما عقیدمون این است که این روایت معارض با یه روایت صحیح السند مال اسحاق بن عمار، اون صحیح السند ما میدونیم، ولی شما چون روایت اسحاق بن عمار رو صحیح السند نمیدانید، چون درش محمد بن اسلم واقع شده و شما او رو صحیح نمیدانید، خب شما باید به روایت علی بن جعفر که تصریح کرده به تتابع نسبت به سبعه، باید طبق قاعده علاوه بر قاعده به روایت خاصم باید تمسک کنید. ما میگیم چون روایت ها متعارض روایت های خاص، جمع بین روایت هم به استحباب اشکالی نداره، ما حکم استحباب میکنیم. اگر قائل بودیم به تتابع اصل میدونیم، اینجا قائل به استثناء میشدیم، ولی شما که روایت صحیح نمیدونید. ما روایت محمد بن اسلم چون در تفسیر علی بن ابراهیم و اون کامل زیارت اینا واقع شده، این رو کامل زیارت هم نمیدنم داره، یعنی تفسیر علی بن ابراهیم داره، چون در اونجا واقع شده ما این رو صحیح میدونیم. خب بنابراین اشکال رئیشون کرده که شما چرا این رو واقع شدی. حالا این دیگه به معنی توضیحی باید بعد داده بشه.